فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی به همه ما اخلاص در ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام شرامت بفرماید، توفیق عزاداری با اخلاص برای سید الشهدا و اصحابشون به همه ما کرامت بفرماید، شرکت در این مجالس را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید و ثبات قدم در مسیر آقا سید الشهدا علیه السلام به همه ما عنایت بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت، اصل موضوع، ارتباط بکاء سید الشهدا علیه السلام با موضوع تولی و تبری. گفتیم علت عظمت گریه سید الشهدا علیه السلام این هست که این بکا به طور عجیبی در بین سایر عبادات این گریه ظهور تولی و تبری است. هر کس بر امام حسین علیه السلام می گرید از یزید بیزار می شود و از یزیدیان. هر کس بر سید الشهدا می گرید از ظلم بری می شود و از ظالمین. و طبعا هر کس بر حضرت گریه می کند امام حسین و امام حسینی ها را دوست دارد، سید الشهدا و اصحاب حضرت را دوست دارد. چون ظهور تولی و تبری هست و تولی و تبری اصل دین هست، طوری که ائمه ما فرمودن اصلا هل دین الا الحب و البغض، اصلا دین آیا چیزی غیر از حب و بغض است؟ که این جمله خب توضیحات خاص خودش رو داره، چون وقتی ما دیدیم ائمه علیهم السلام اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین یک مطلبی رو با عظمت بیان کردن، باید بدانیم یک معنای عظیمی داره. در اینجا میبینیم جمله‌ای که بیان شده یک جمله عظیمی است. هل دین، یک طرف دین است، اونم به نحو نفی و اثبات. آیا دین چیزی غیر از حب و بغض است؟ یعنی دین تماما حب و بغض است؟ دین چیزی غیر از حب و بغض نیست؟ خب حسب ظاهر که ما نگاه میکنیم، ما میبینیم خیلی چیزا غیر از حب و بغض هست. به دربی نماز حب و بغض نیست، روزه حب و بغض نیست، خمس، زکات، صدقه حب و بغض نیست. حسب ظاهر عرض میکنم، حج، خیلی اعمال هست که با نگاه ظاهری ممکنه ما بگیم این حب و بغض، این همه مستحبات، ناخن تو بگیر، میدونم حمام برو، خودت رو تمیز کن، ادکلن بزن، بوی خوش بده، عطر بزن، این کجا حب و بغض هست مثلا؟ خب اگر اینطور بخوایم نگاه کنیم میبینیم نه، بسیاری از دین حب و بغض نیست اصلا. اما پیغمبر اکرم و اهل بیت احادیث متعدد داریم که دین چیزی غیر از حب و بغض نیست. و پیغمبر اکرم در قرآن فرمودن، در قرآن کلام رسول الله این آیه کریمیه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب، من هیچ از شما نمیخوام در برابر پاداش و تلاشی که برای شما کردم، پاداشی نمیخوام برای رسالتم مگر مودت یعنی شما نماز نمیخوای از ما؟ یا رسول الله قطعا نماز میخوای. یعنی شما از ما انجام مستحبات نمیخواید؟ از ما ترک محرمات نمیخواید؟ این چطور فقط فرموده که فقط مودت لا اسألکم علیه اجرا، هیچ اجری نمیخوام الا المودة، مگر مودت، همین فقط شما دوست داشته باشیم کافیه؟ قطعا کافی نیست. پس چی هست موضوع؟ هل دین الا الحب و البغض، یعنی تمام دین ظهور حب و بغض باید باشه، همش، حتی همون نماز و روزه و همش، تمام دین تو باید ظهور مودت باشه، همش مودت فی القربا، حتی نماز. اگر نمازی خوندی بدون مودت نماز نیست، پاداش رسالت پیغمبر هم نیست، عبادت هم نیست، مورد قبول هم نیست. اگر مستحب بی انجام داد، رنگ و لعاب مودت اهل بیت نداشت، موهاتو رفتی کوتاه کردی، مستحب دیگه، مثلا اسلام مو مستحب، خوبه، ثواب داره. خب اگر رفتی انجام دادی، هیچ بی ارتباط با امام زمان، بی ارتباط با امیرالمومنین، کاری اصلا به ائمه نداشت، این مستحب انجام نداد، عبادت انجام ندادی، رفتی موهاتو ناخون گرفتی، بدن مریض نشد، فلان، عبادت محقق نشد. عبادت وقتی محقق می شود که سبقت الله داشته باشد، رنگ ولایت، رنگ تولی و تبری داشته باشد. اگر نداشته باشد، این از دین نیست، این یک عبادت انسانیه، یک کار خیلی خوب انسانیه، عمر انسان طولانی میشه، مریضی انسان دور میشه. مثل کسی که مشروبات الکلی استفاده نمی کنه، میگه چرا؟ میگه برای معده‌ام، بعد زخم معده میگه، ربطی به دین نداره، به خاطر خدا ترک نکرده، نگفته چون امام من دستور داده من ترک میکنم، همینطوری برای که مریض نشه. چرا فلان میبره میخوری، چرا فلان غذا رو نمیخوری؟ بر سلامتی، تمام، همین برای سلامتی. خب سلامتی تا پاداشت، پاداشت سلامتی، دیگه ثواب نمیبره. اما اگر شما یه میوه شیرین رو برداشتی خوردی با این نگاه که این میوه اهل ولایت اهل بیت است، خود این میوه شیعه امیرالمومنین است، منم شیعه امیرالمومنینم، این باعث تقویت من میشه، من میتونم خدمت بیشتری به حضرت کنم، انشاءالله این میوهی که میخورم باعث بشود من در جهت خدمت به مذهب اهل بیت، ولایت اهل بیت توانمندتر بشوم، این حالا شد عبادت، این حالا شد مستحب، رنگ و بوی ولایت بده. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة مودت فی القربا، فقط من از شما یک چیز میخوام، مودت فی القربا. اگر مودت فی القربا رو درست فهمیدی، درست اجرا کردی، تمام زندگی، تمام مستحبات، مکروهات، واجبات، محرمات، همه با هم درست میشه، همه میشه عبادت، همه میشه کمککار، همه میشه رشداور و همه میشه مودت اهل بیت. برای محبت اهل بیت از جام بلند میشم، برای مودت اهل بیت مینشینم، برای مودت اهل بیت میخوابم، به خاطر مودت اهل بیت بیدار میشم، به خاطر دوستی اهل بیت میخورم، نمیخورم، میآشامم، نمیآشامم، همه هر کاری انجام میدم، ازدواج میکنم، فرزند میآورم، فرزند رو تربیت میکنم، بزرگ میکنم، ادبو اولادکم علی محبت علی ابن ابی طالب، همه را بر میزان و ملاک محبت امیرالمومنین انجام میدم، بچه تربیت میکنم برای که سرباز امیرالمومنین بشه، خودم رو تربیت میکنم برای اینکه شیعه خوبی بشم، همش میشه رنگ و بوی مودت میگیره. نمازم که میکنم همین، روزم که میگیرم همین. حالا این بحث تولی و تبری باید در جلسه دیگه توضیح داده بشه، ان شاءالله اگه توفیق بشه انجام خواهیم داد. برای از اینکه این بکا بر سید الشهدا و گریه بر امام حسین گفتیم این همه فضیلت داره، چون از قوی ترین اعمالی است که تولی و تبری رو در قلب انسان زنده می کند، بیدار می کند و آشکار می کند از انسان، هر دو شکر. این وقت انسان گریه می کنه، هم قلبش زنده شده، هم قلبش در اون لحظات دو مرتبه حیات جدیدی بهش دمیده شده، و هم در همون لحظه گریه داره مودت از طریق عشق خودش رو نشون میده، تولی و تبری داره از طریق این قطرات عشق خودش رو آشکار میکنه. لذا خود عشق هم مقدسه که جلسه گذشته گفتیم. چون ظهور کل دین ماست. حل دین الا الحب و البغض، دین چیزی غیر از حب و بغض نه. میشه بس بنابراین میشه اینطور گفت حل دین الا البکا و علی المسن، به این معنای درست میشه دیگه. همینه. آیا دین چیزی غیر از گریه بر سید شهدا است؟ آقا حدیث داریم؟ نه نداریم. بله داریم، هم حدیث نداریم هم حدیث داریم. چطور میشه؟ بله این همین لفظ رو میخوای نداریم، اما از باب این که بکا قطعا از مصادیق اعظم تولی تولیست. بله درسته. آیا دین چیزی غیر از گریه برای امام حسین؟ آیا دین چیزی غیر از غدیر است؟ آیا دین چیزی غیر از زیارت اهل بیت است؟ نه دین همین. چرا؟ چون تمام دین رو کردن به ولی خداست دیگه. شما وقتی میرید زیارت امیرالمومنین یعنی رو کردی به همه خوبی ها، پشت کردی به همه بدی ها. دین مگه چیزی غیر از این؟ شما وقتی آمدی مجلس سید الشهدا یعنی رو کردی به همه عدل ها، همه نور ها. درسته یا نه؟ چون امام حسین و اصحاب امام حسین کی هستن؟ نحن اصل و کل خیر. اهل بیت امام حسین و اصحاب سید الشهدا و سید الشهدا کی هستن مگه؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و متاه. همه خوبی ها هستن. خب وقتی شما آمدی در یک دریایی وارد شدی، در این دریا داری شنا میکنی که این دریا همه خوبی هاست، طبعا شما دیگه تو این دریای آب خنک زلال تمیز خوشبو دیگه تو آب کثیف نیستی، دیگه در دریای ظلمات نیستی. پس تمام دین رو داری. دین مگه چیه؟ دین همین. دین یعنی رو کردن به عقل، پشت کردن به جهل، حرکت به سمت نور، فرار از ظلمات، هر چی که هست. دین همینه دیگه. تو مجلس امام حسین مگه غیر از اینه؟ فکر کنیم آقایون، فکر کنیم، فکر خیلی مهمه. فکر کنیم این مطالب رو ببینیم اگه درسته باورش کنیم، قبولش کنیم، بشه جزء جان ما. فکر کنیم ببینیم ما لحظاتی که داریم بر سید الشهدا گریه میکنیم، آیا در اون لحظات چقدر به ما بدهند، چه چیز به ما بدهند، حاضریم بریم سراغ یک معصیت وسط گریه، وسط مجلس امام حسین بگم 100 میلیارد بهت میخوایم بدیم، ولی این 100 میلیارد مال یتیم، یالا بگیر. میگیریم یا نه؟ هرکی فکر کنه خودش. وسط مجلس سید الشهدا علیه السلام، روز عاشورا، روز تاسوعا، روز عشر محرم، چه چیز به ما بدن؟ شهوت بدن، شهرت بدن، قدرت بدن، جاه بدن، فرصت، چه موقعیت، چه گناه و معصیت و بدی رو به ما بدن که ما حاضر باشیم مجلس امام حسین رو رها کنیم بریم اون معصیت رو انجام بدیم. در شرایط عادی خیلی راحت ما معصیت ممکنه بکنیم، بیرون از فضایی که با امام حسین مرتبطیم خیلی راحت ممکنه دروغ بگیم، خیلی راحت ممکنه علی عزو بالله غیبت کنیم، فلان کنیم، کار زشتی انجام بدیم. اما وقتی گرم محبت امام حسین یه گناهی به ما عرضه بشه، آقا بیرون این دیوار یک بی‌حجابی داره رد میشه، خیلی هم برش سر دست میشکنم، یالا وسط گریه برو نگاش کن، میریم اکیوات پوستان پست و مقامی بهت میدن، این طرح پست و مقامی که به نفع ولایت امام حسین نیست، به نفع احیای امر امیرالمومنین نیست. وسط روز پاشو برو همین الان امضا میکنم، همین الان پشت دیوار امضا میکنم. میری یا نمیری؟ میشی استاندار، میشی وزیر، نمیدونم هر کی اون آمال و آرزوهایی که داره، میشه رئیس فلان اداره. من بچه دار نمیشم، فرزند ندارم. همین الان به یک فرزندی میدن که البته سالم و صحیح و زیبا و عالی، ولی ربطی به امام حسین نداره. همین پشت الان بری مجلس رو ترک کن برو بهت میدن بچه دار. خدا بهت میده، ولی بچه ربطی به امام حسین نداره. میری یا نمیری؟ خب اگر ما میبینیم که در وقتی که ما گرم محبت امام حسین به اهل بیت و امیرالمومنین هستیم، فرق نمی کنه چه در مجلس محرم چه در مجلس عید غدیر، اگر میبینم بلند نمیشم و این مجلس را ترک کنم، یعنی چی؟ معناش چیست؟ این معناش این هستش که من الان در شرایطی قرار گرفتم که پشت کردم به همه بدی ها،
فرار کردن از همه گناه ها و معصیت ها با پیم اگر چیز غیر از اینه.
پس همه این میشه این مجال است.
خب اگه کسی بگه آقا من میرم،
من واقعیتش با خودم فکر کردم دیدم بازم من مجلس امام حسین رو ترک میکنم،
این معلوم میشه من وارد مجلس امام حسین نشدم، بدن آمده اینجا
باید وارد شد. این که فرمودن آقا بکا بر امام حسین یعنی قلبت در میگیره به این آتش، این لقتل حسین فی قلوب المؤمنین حرارتن، این حرارت نیفتاده تو قلبت، بیفت تو قلبت آتش بزنی آتش بزنه تو چیکار میکنی؟ ببین اصحاب سید و شهدا چیکار کردن، نمونه اصلیش اونجاست دیگه که نشان دادن این مطلب رو. آقا به اصحاب سید و شهدا چه پاداشی بدن، چه وعده ای بدن که امام حسین رها کنن در شب و روز عاشورا؟ رها نمیکنن به هیچ وعده ای، به هیچ وعده ای. شما وقتی رسیدی حالا این بحثا تو هم میشه، میفهم حدیث رو بخونید، یک قاعده ای داریم، اگر کسی این قاعده رو یاد گرفت عمل کرد تمام، آقا تمام، یعنی واقعا به مقصد اعلایی که خدا قرار داده رسیده. مقصد اعلا دارم میگم، فوق ندارد. 10 جلسه میتونیم روی این موضوع صحبت کنیم با آیات و روایات به لطف خداوند. این مطلب دیگه بالاتر نداره از این مطلب بیمان. و اون قاعده اینه، اگر شما به شخص ولی خدا رسیدید، نه به ولایتش، نه به کلیتش اطلاقش، نه به شخصش رسیدید، شخص ولی خدا رسیدید و هنوز امری از امور بود برات که مساوی با او یا بزرگتر از او باشه، تو دین ندار. هر چی که باشه قرآن باشه. آقا به امیر المومنین رسیدی، هنوز قرآن برات مهمتره. میگه آقا قرآن رو بزنم بزنم نزنم، که دین نداری. امیر المومنین کنارت میگه بزن، یا باید از حضرت دیم تو شک داری، قرآن رو بزنم نزنم چیکار کنم؟ آقا شخص ولی خداست. به امام زمان رسیدی، حضرت فرمود بشکاف قبل پیغمبر، نمیدونه بشکافم نشکافم، هنوز به مقصد اعلا نرسید. مقصد اعلای دین معنیت و تبعیت کامل از شخص ولی خداست. ما که اینجا نشستیم، ما هنوز به شخص امام حسین نرسید. اصحاب سید الشهدا به شخص امام حسین رسیدن، به شخص نفس نفیس سید الشهدا امتحان شدن. اگر به هر دلیلی، به هر توجیهی، به هر استدلال دینی، اگر امام حسین رو رها می‌کردن، مستقیم تو جهنم. شخص حجت خدا خیلی مهمه، یعنی خلیفت الله است. همین یک جمله دیگه سربسته، خلیفه الله است آمده بزن بهش رسیم دیگه. فقط باید ببینیم چی میگه، چی میخواد. همین دیگه. آقای قاعده داریم جز ضروریات دینه، یک مطلب داریم فلانه. و جالبه بدانم، گفتم این مطلب فوق نداره، از این مطلب ما بالاتر نداریم. جالبه بدانید که خود امام حسین هم همین کار کرد. اهل دقت، اهل معنا تأمل کنن، توجه چند برابری کنن. خود سید الشهدا هم همین کار کرد، خواب دیدند پیغمبر اعظم رو، حضرت فرمود ان الله شاء ان یراک قتیبا و شاء ان یراهن سبای. پیغمبر در خواب به امام حسین فرمود خدا خواسته است تو را کشته و زنانت را اهل بیتت را اسیر ببین. خب بلند شدن، حرکت کردن به سمت مکه و کوفه و جنین شدن به دستور پیغمبر، شخص پیغمبر. خب حالا استدلال ها آمد جلو، حالا صحابه آمدن جلو، ابن عباس آمد، محمد حنفیه آمد، بقیه آمدن. آقا شما که میدونی که اهل کوفه به پدرت و برادرت خیانت کردن، نرو. شما که میدونی اینا نامه میمیسن بعد زیرش میزن، راست هم میگه. امام حسین هم میدونست، حضرت مسلم هم که امام حسین فرستادن برای این نبود که ببینن مردم کوفه راست میگن یا نه، حضرت میدونست مردم کوفه راست نمیگن. یعنی نه امام، امام هیچ، یه سیاست مداری نمیفهم امام که هیچ، امام که شمشون
بسیار بسیار عجل از این مطالب. یک انسان حتی من میگم سیاست مدارم، یه خورده نخبه باشه، یه خورده نابغه باشه، کمی ها یه خورده حواسش جمع باشه میفهم. ها مردمی که دو مرد به دو امام واضح چندین مرتبه خیانت کردن، چه زمانتی هست؟ زمانتی نیست. هزار حضرت به امید مردم کوفه نرفت، دنبال چه دیگه بود؟ اونو باید پیدا کنیم، اونو باید فکر کنیم ببینیم چی بود. خب پیغمبر اکرم فرمودن که بود افراد مختلف با استدلال های صحیح، نه استدلال های غلط، گفتن نه. حضرت چی فرمود؟ آخرش نگاه کنید تو مقاتل هست، تو تقالیق هست، تو احادیث هم هست. حضرت همون پیغمبر من دستور داد. تمام. استدلال دیگه اینجا جای استدلال نیست. استدلال ما قبل از رسیدن به شخص ولی خداست. وقتی رسیدی به او کار تمام. فرمود به هازا امرنی جدی رسول الله. جدم رسول الله دستور داد. بحث ما این نیست، ولی خب رفت این طرف، اشکال نداره. بذارید من یک حدیثی برای شما اشاره بکنم از کتاب شریف کافی در مورد حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام. خیلی حدیث جالبی. شیطان وقتی بر حضرت ابراهیم متمثل شد و خواست حضرت ابراهیم را از ذبح حضرت اسماعیل باز بدارد، چند تا استدلال کرد بر حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم به شخص رسید، به دیگه دستور شخصی جبرئیل در خواب از جانب خدا داده و سر فرزند تو باید زد کن. خب میدونید استدلال هایی وجود داره علیه این مبدأ. شیطان آمد، حالا من نقل به معنا میکنم، حدیثش هست در کتاب شریف کافی، همین تازه دید، ممکنه یه خورده کم زیاد بشه. گفت اولا یک، شما خواب دیدی از کجا معلوم خواب رحمانی باشه درست باشه؟ استدلال دینیه. این استدلال بی منطقی نیست، هر جور هوایی نیست. یک. دو، گفت این جوان که میخوای ذبحش کنی گناهی کرده، از ابراهیم فهمید بدی کرده، ظلمی کرده، خطایی تو ازش دیدی؟ نه. گفت پس بابت چه چیز میخوای ذبحش کنی؟ چرا میخواد جانینی بگیری؟ آه بابت چه دلیل؟ این هم استدلال توفه با دلیل داشته باشه. میخواد نفر بکشی به چه دلیل؟ نسلش مثلا کسی چیزی دلیل چی؟ دلیل چی؟ استدلال سوم، گفت شما فرزندت رو به عنوان پیغمبر خدا بکشی باب نمیشه، کار سیره نمیشه، سنت نمیشه، بقیه هم بچه ها جوری بکشن طرف دارم. خدا به قتل راضیه؟ خونریزی راضیه؟ به نظر خدا راضیه که کشت و کشتار راه میفته؟ اونم پدر بسری، هر پدری بچه شو زد کنه. پیغمبری دیگه، پیغمبر اولوالعزم خدایی، پیغمبر محمودی هم نیستی. حالا در این حدیث امام صادق علیه السلام سه استدلال است، استدلال شیطان مطرح کرد. الان ما میگوییم استدلال شیطانی، ولی اگه این حدیث نبود و قبل از زمان حضرت ابراهیم میبودیم اون داستان اتفاق نیفتاده بود، ما اصلا نمیگفتیم استدلال شیطانی، میگفتیم استدلال کاملا صحیح حق. خیلی حرف درستیه، واقعا هم حرف درستیه. اشکال کار کجاست؟ خود شیطان هم همین کار کرد، خود داستان شیطان هم همین استدلال کرد. گفت شما به من میگی برای خاک سجده کنم، خب من از خاک بالاترم، من آتیشم، خب من نور دارم، من حرارت دارم، خاک چی دارم؟ چرا من رو میزه؟ چرا به این تواضع کنم؟ مثل این که به شما بگن آقا شما زندگی تو فدا کن برای یک انسان گناهکار بیدین، یه دفعه بشه همچی دستوری بدن. آقا شما مثلا مرجع تقلید هستیم، کل جهان تشیع داره دور سر شما میچرخه. مثال میزنم، یه دفعه امام زمان اعظم دستور بده آقا شما امامات از فربه دریا یه چوب هم بزن لای پاد وسط شهر بدو کن داد بزن، خود تو بزن به دیوانی. آقا به چه دلیل؟ آقا چرا جهان تشیع به هم میریزه؟ با استدلال با عقل جور در نمیاد، با استدلال جور در خیلی از این مسائل هست. این استدلال درسته به شرطی که به شخص ولی خدا نرسیده باشیم. تا وقتی به شخص نرسیدیم وظیفت همینه با حدیث و آیه و استدلال و برهان بری جلو. و برهان دلیل منطق اجازه به من نمیده با هم چی کاری کنم. درسته به شخص ولی خدا نرسیدی، تا وقتی به امیرالمومنین نرسیدی تو وظیفه داری قرآن رو احترام کنی، هم نداری تیر بزنی ببین، اما رسیدی. تا وقتی به امیرالمومنین نرسیدی، به امام زمان نرسیدی، تو حق نداری کلنگ برداری بزنی قبل پیغمبر. کفر محضه، کفر است، کفر. بیدین میشی، نجس میشی، کلنگ رو بزنی نجس میشی. اما این تا وقتی که به امام زمان نرسیدی، وقتی رسید در زبانو بزن نزنی نجس میشه. حالا نه نجس، این کافر یه نحوه از مراتب کفر داره. شخص ودی خدا خیلی مهم، تولی و تبری ها، اصل تولی و تبری در شخص تبریش هم همین. یه وقت انسان میگه آقا من از همه بدی ها دوری میکنم، از همه بدی ها بدن. یه وقت رسیدی به شخص اولی که خاصه و حق امیرالمومنین، از نمازش هم باید بده، از دست به سر یتیم کشیدنش هم باید بردت بیاد. دیگه اونجا نمیتونی بگی آقا من ذاتش را از عملش جدا کنم، عملش را از ذات. رسیدی به شخص، رسیدی به اون جرثومه فساد. هر کار خوبی که کرد بد است، خوب نداره است. اعدا اونا اصل کل شر و من فروعهم کل قبیح و فاحشه. هر بدی فرع این اثر سنس خوب صادر نمیشه، ظلمت محض، جهل محض. جهل کدوم لشکر از لشکریان جهل خوبه؟ کدوم سپاه از سپاهیان جهل خوبه؟ همش بده. مثلا خوب از جهل صادر نمیشه. کدوم عبادت جهل؟ جهل عبادت نداره که. شیطان کدوم عبادتشو؟ عبادت نداره اصلا شیطان. ابلیس عبادت نداره. شخص خیلی مهمه. حالا تولی و تبری چون روزای گذشته گفتیم دو معنا داره، یک معنای ولایت پذیری، یک معنای محبت. از یک نگاه دیگه تولی و تبری باز به دو قسمت دیگر تقسیم میشه. این تقسیم بندی جدید، روزای گذشته نگفتیم. یک تقسیم بندی تولی و تبری بر مدار مفاهیم و کلیات، یک تولی و تبری بر مدار شخص. این تقسیم بندی دیگه بر تولی و تبری. خیلی مهمه شخص ولی خدا. حالا اصحاب سید شده بحثم این بود، اصحاب امام حسین علیه السلام در شب و روز عاشورا به شخص رسیدن. من و شما به شخص نرسیدیم. ببینید این مجلس بریم رفتیم، اون مجلس بریم رفتیم، فرقیم همش امام حسین. شخص نیست، پخشه، منتشره، یک کلیه. مجالس حسینی، عزاداری امام حسین کلیه. ممکنه تو خونت بشینیم پای تلویزیون عزاداری کنیم، اسمت میمیسیم. من از همه بدها و بدیهای عالم بیزارم. میگه بده عالم کیه؟ میگه من نمیشناسم واقعیتش. مثلا میگم خبر ندارم دقیقا کیه. لذا این مجلس شخص نیست. حالا اگر به شما خبر بدن، ببینید فرق چقدر فرق میکنه رسیدن به شخص و نرسه. به شما اگر خبر بدن فردا روز عاشورا امام زمان علیه السلام در فلان مجلس تشریف دارن، میری مجلس دیگه؟ دیگه نمیری، حق نداری. اگه تولی و تبری فهمیده باشی نمیتونی جای دیگه پا بذاری. حضرت اونجاست، اونجا بره. خود اصل روزه و اصل مجلس و صاحب مجلس و صاحب اعضا و فیاضی که داره فیض رو منتشر میکنه خودش اونجا نشسته. کجا برم من؟ برای همین گفتیم اگر اصحاب امام حسین علیه السلام در شب و روز عاشورا، چون اینها به شخص امتحان شدن، نه به امام حسین کلی، نه به اهل بیت، نه به خوبی ها، اصحاب سید الشهدا امتحان نشدن. رو کن به عدل، پشت کن به ظلم. نه خیر، دقیقاً یزید و امام حسین است. اینجا باید پیدا کنیم. قبلش دقیقاً امیرالمؤمنین و اون افرادی که آمدن در خانه آتش زدن، همون اشخاصه. ولی چرا فرمود شرق و غرب عالم همه مرتد شدن؟ چرا مرتد شدن؟ چجوری مرتد شدن؟ فکر کنید همه که مرتد نشدن به حساب ظاهر، که مرتد یعنی پیمان شکن. پیمان شدن اینه که اصلا خیلی خبر نداشتن پشت در داره چه اتفاق میفته، خیلی اصلا در جریان نبودن اون لحظه. 400 کیلومتر اون طرفتر بودن، 1000 کیلومتر اون طرفتر بود، ولی امام صادق اون شهر با غرب عالم همه پیمان شکنی کرد. چرا؟ چون شخص ولی خدا درگیره، شخص ولی خدا و شخص عدو خدا الان با هم درگیرن. تو هر جا که هستی بی خود اونجا هستی، پیمان شکنی کرد، باید اینجا میبود. ای بابا من چجوری بیا؟ قدیر آمد، قدیر بود، خبر رسید به تو. و یک معناش هم اینه که اگرم میبودند کمک امیرالمومنین نمیکردن. چرا کمک نمیکردن آقا؟ این گفتم این بحث اینو نگفتم، این بحث خود واقعا در جلسه بحث داره همین موضوع. چرا اگر مردم میدونن در پشت در خانه امیرالمومنین به فرموده اهل بیت متعدد فرمودن اینا همراهی نمیکردن؟ چرا؟ چون اینا استدلال ها رو بر امیرالمومنین مقدم کرد. اگر امیرالمومنین رو کمک کنیم شق عصای مسلمین میشود، اگر امیرالمومنین رو کمک کنیم بعد از پیغمبر اختلاف ایجاد میشود، اگر امیرالمومنین رو کمک رو کنیم باب مقابله با خلیفه پیغمبر باز می شود، اگر امیرالمومنین رو کمک کنیم مدینه فلان می شود، اگر امیرالمومنین رو کمک کنیم یهودی ها مسخرمون می کنن، میگن دین شما بیا، هنوز پیغمبر تو آب کفنش خوش نشده، شما با هم دعواتون شد. پس ساکت باشیم، از کنار بکشیم، پس دخالت نکنیم. اصلا من نمیدونم حق با اینه، حق با اونه، من چیکار دارم؟ شخص ولی خدا آمد بگه نمیدانم نداریم، مرتد میشه، میدین میشه. این اصل تولی و تبرک. لذا شما بخونید روایات مربوط به امتحان اصحاب خاص امام زمان 313 نفر اند از ظهور، قرب از ظهور و بعد از ظهور، هر دوش، هم قبل از ظهور حضرت هم بعد از ظهور، این امتحان میشه، چندین جا امتحان میشه. یکیش همون جایی که حضرت وقتی با 313 نفر و اون 10,000 نفر یا 50,000 نفر اینا میرن برای صوفیانی که با صوفیانی به جنگل، حضرت میفهمد آب بر ندارید، خوراک بر ندارید، هیچ چیز بر ندارید، میرن تو بیابان گرم داغ، فرمود هیچ کس حق نداره لب به آب بزنه. دیگه این اصحاب به بالبال میفتن، به پرپر زدن میفتن، دیگه نقنقا شروع میشه. تو روایات آن یعنی چه آب بر نداریم؟ داریم میمیریم، میخواد ما رو بکشه؟ آخه ما بریم بدون آب چطور بجنگیم؟ این چه دستوری؟ نه خدا گاهی آشاد به زبون ندارن، تو دلش، تو دل شخص ولی خدا میگه آب بر نداریم، اعتراض داره. اینطوری حضرت استخراج میکنه تولی و تبرک رو، میگه ها دو تا امتحانت میکنم تا معلوم بشید ارزش ابو هارون مکفوف به چیه. ارزش ابو هارون مکفوف به استدلال نبود که استدلال کرد او حجت خداست، این آتش من اگه برم میسوزم، نمیسوزم، میسوزم میرم بهش، نسوزم. ارزشش به اینه که امام وقتی میگه، میگه تمام، امام فرمود برو توی تنور بشین، اصلا میخواد به نفع دین بشه، به ضرر دین بشه، آبروی امام بشه، بی آبروی بشه، به من ربطی نداره. اصلا وقتی شخص ولی رسیدی باید بار بذاری زمین، تمام رسیدی بهش، فرمود برو تو آتیش باید به بچه تو زرد کن، باید بکن بدون نقنق ها. فلا و ربک، قرآن فرمیده. آقا نگه این از کجا داری میگی؟ آیه قرآنه، آیه نص، آیه قرآن. فلا و ربک، قسم به پروردگار هست، لا یؤمنون، ایمان نمیارن، اینا مؤمن نیستن، حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. پیغمبر اگر تو در زمینه هر چیزه کسی در درون خودش سنگینی یا سختی یا نقنقی کرد، یه طور نپذیرفت این چرفیه، مثلا نمیشد این طور باشه، نمیشد پیغمبر اون طور دستور بده، اگر اون طور میفرمید بهتر نبود، اگر این طور میفرمید بهتر نبود. ثم لا یجدو، آیه قرآن ها، لا یجدو یعنی خودش هرچی خودشو میجورد، یعنی جستجو میکند، لا یجدو نمیابه، در هیچی نباید بیاب، باید درونش صاف صاف باشه. ما اینطوری، ما اینطور نیست. لا یجدو فی انفسهم، نه تو زبان بیاره بقید دستش بگه به این بگه به اون بگه،
در انفسش، در درون خودش حرجه. حرج یعنی تنگی، سختی، بار، سنگینی، هیچی نیاد. وقتی پیغمبر حکم کرد تمام، حق همین، تمام، من محو کامل شدم، محو مطلب شما شدم. خب این شخص ولی خدا. از شخص ولی خدا که بیایم پایین تر یک رتبه، میرسیم به ضروریات دینی. گفتم یک رتبه میایم پایین ها، ارزش ضروریات دین بازم به شخص ولی خدا نمیرسه. بذار گفتم یک رتبه است شخص امام علیه السلام که میایم پایین، حجت میرسیم به ضروریات دینی. ما امروز با ضروریات دینی باید همون برخوردی که میخوایم با خود شخص ولی خدا بکنیم، باید با ضروریات دینی همون برخورد کنیم. یعنی چی؟ یعنی از ضروریات دینی است که گریه برای امام حسین پاداش عظیم داره. اما از نظر یک مؤمن کار تمامه. این قطعیات و ضروریات مثلا اهل بیت عشق بر سید شهدا پاداش عظیم داره. چرا داره؟ چرا گناه رو پاک میکنه؟ این باعث جرأت بر گناه میشه. اگر ببینیم یک قطعش گناه رو پاک میکنه، مردم جریه به گناه میشن. ما که این همه گریه کردیم باز بعدش آدم نشدیم، این گریه چجوری سازنده هست؟ ما که سازندگی ندیدیم. هر نقی کسی بزنه بدان در درونش ها بداند که این ایمانش بسیار ضعیف و در معرض خطره. ضروریات دینی دارم میگم، نمیگم هر یک دونه حدیث. ضروریات دینی قطعیات، مثل این که شما همچین میخورده ای کسی تو درونش میگه آخه نماز چی رکنیه مثلا؟ سوال نه، آیا سوال داره آدم؟ سوال برای رشده. یا رسول الله دوست داشتم اسرار نماز رو بفهمم. مطمئنم اسرار عجیبی داره که شما اینقدر تاکید کردید، اما نمیدانم، دوست دارم بدانم، دوست دارم عالم بشم، عارف بشم. این نه، این میشه استفهام، سوال. یه وقت هست نه، فرد میگه واقعا درونشه خیلی خطرناکه. میگه ما که این همه نماز خوندیم چیزی نشد. واقعا نماز مثل نهر آب، روز پنج مرتبه گناه رو پاک میکنه، جری میشیم به گناه مثلا. و نمیخوام حالا همه مسائل شما مطرح کنم، شاید بعضی سوال نداشته باشن، زن ما مریض باشه، سوال تو زن مردم نندازه. حالا این سوال ها، این یعنی تولی تولی نفس داره، ضعیف، این هنوز مشکل داره، از وارد داره، ایمان نشده. لذا میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین. مسلم اینا هست، اینا هنوز وارد دار ایمان نشده. کسی که نمیتونه تسلیم پیغمبر اکرم بشه، تسلیم امام زمان بشه، تسلیم امیرالمومنین بشه، این هنوز مؤمن نیست، مسلمان. ولو میگه اشهد ان لا اله الا الله بگید. لذا در روایت داریم مسلمین در یک معناش مثلا میگه خدای ببخشش، ببخشش خدای شفاعت بشه فلان. این مسلمینی که مورد دعای ما قرار میگیرن در دعاها، اینا شیعیان گناهکارن، مؤمنین ضعیف الایمانن، ایمانشون به امام ضعیفه، تسلیمشون ضعیف. اینا هنوز مسلمانن، مؤمن نشد. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، خدا ما فرموده ایمان هنوز وارد قلبت نشده. ایمان کی وارد قلبت میشه؟ وقتی که جلو ولی خدا هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه، درونتو بیرونت هیچ، تمام، رسیدم به حق دیگه. الیاذ بالله، مثلا فقط برای تصویر سازی میگم، نستجی رو بگم، فرض کن خود خدا آمد پایی، خدا جابجا نمیشه، شک نداره، حد نداره. مثلا خدا آمد پایی، خدا میگه این کار کن، دل. نه اگه اینطور بشه اونطور میشه، شما که اونجا اینجوری گفته بودی قبلا، خودت چیز دیگه گفته بودی، این حرفا رو نداری. بذار در مقام تسلیم قاعده اصول فقه هم بگم، در مقام تسلیم مثلا تعارض نداری. درسی که در فقه هست، تعارض ادله و تعادل و تراجیب، یه جا امام یه چیز فرموده، یه جا امام یه چیز دیگه فرموده. در مقام شخص ولی خدا اصلا تعارض نداری. همین الان به من میگه آب بخور، دو ثانیه بعد میگه نخور، تعارض نداری. اون حکم اون مقایسه ما کنی. امروز میگه نماز بخون، فردا میگه نه، اون حکم اون مقایسه ما کنی. اصلا تعارض نداری. تعارضی وجود نداره که بعد ما بخوایم رفع تعارض کنیم. تکافع ادله ای نیست که بعد بخوایم ترجیح بدیم یا تعادل کنیم، بگیم اونجا منظور این بوده، اینجا منظور نداری مثلا دیگه، منظورش این بود، منظورشون بود نداری، اینجا اینو فرق بوده چپ، اونجا اونو فرق بوده چپ. به شخص که برسه اینا، پس این خیلی بحث مهمیه که عظمت بکای سید الشهدا اینه. حالا امروز پس این نکته جدید گفتیم، نکته جدید تا حالا نگفته بودید در این روزها و سالهای گذشته. گریه بر امام حسین ما را طوری تربیت می کند که وقتی به شخص ولی خدا برسی استدلالات رو بذاری کنار. این علته که گریه اینقدر ارزش داره. علت عظمت گریه اینه که تو رو چنان عاشق می کنه، چنان مجذوب شخص ولی خدا می کند که در برابر او به هیچ وجهی قد علم نکن، به هیچ وجهی مطلب دیگری را مقدم نکنی. راهش چیه که به این برسی؟ محبت. باید عاشقش میشی، باید باورش کنی. گریه زمین ساز تحقق یقین و باور حقیقی شخص ولی خدا میشود. آمادت میکنه که زمانی که حضرت روکر علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف یا به حضرت رسیدی یا به امام حسین یا به هر امامی تسلیم محض باشی، از سر باور نه از سر اجبار. یا اگه من تسلیم شما مجبورم، پدرم نونم دستته، پولم دستته، ازدواجم دستته، میگی مجبورم، میگم چشم، ولی میگم کار اشتباهی به ندارم، ولی چشم، به خاطر احترام چشم. این نه، گریه ارزش داره، خیلی بسیار بسیار بلند گریه. چرا؟ چون گریه باعث میشود که وقتی طور زمینت اینقدر قابلیت رو صاف میکنه، به او علاقمند میکنه، مجذوب به او کنه که بهش رسیدی، فقط منتظر این دستور بده تو اطاعت کن، همین، هیچ چیز دیگه از خودت نداشته باشه. گریه تو رو به مقام فناء در ولی خدا میرسانه. گریه زمین سازه این هست که تو فانی در ولی خدا بشی، یعنی اون که آمد توی دیگه در کار نباشه که بخواد بگه من. این مقام بسم الله الرحمن الرحیم اسم خدا حاکم بشه، نه من. این مقامی که در اون حدیث امیرالمومنین به کویت فرمود عطف استراج فقط طالع از صبح، چراغ خاموش کن صبح شد، اما به خورشید آمد دیگه، شمع رو میخواستیم برای شب، دیجه بقا تاریک بود تا صبح با هم حرف میزنیم، شب رو جنگ داریم اما ببینیم، حالا صبح شد دیگه، وقتی صبح شد چرا آمد خاموش کنیم؟ ولی خدا آمد. استدلالا رو چی میخواستی؟ واسه به حق برسی دیگه. ضروریات دین رو برای چی میخواستی؟ واسه به حق برسی. خدا حق آمد، خاموش شد دیگه، استدلالا رو خلاف همه رو کنار. حالا اینا توضیح داره چرا کسی یک وقتی اینجوری چاره این نیست. بارها گفتیم منبر محدودیت داره، یعنی در یک جلسه شما این مطلب میگید ممکن دو تا سوال پیش بیاد، سوال رو بذار کنار فعلا، سوال رو بذار جلسه دیگه بحث بشه. آقا یعنی استدلال در دین ارزش نداره؟ 100% ارزش داره، کیو ارزش نداره؟ یعنی جلو امام رسیدیم استدلالی دیگه نیست؟ هست. این که من دارم میگم ولی خدا مقدمه بر استدلالات، خود این استدلال داره مطلب، استدلال بسیار محکمی داره. یعنی اگر به ولی خدا رسیدی استدلال دیگری کردی، بنان خلاف استدلال عمل کردی، خلاف عقل عمل کردی. ما دا عقل درجات داره، این عقل برتر رو ما داریم میگیم. عقلی که به شخص ولی خدا نرسیدی عقل برتر نیست. انشاءالله وقتی بشه این بحث رو توضیح بدیم، بازش کنیم که بحث تولی و تولی در شخص حجت خدا چطور معنا میشه و محقق میشه. این مطلب با عشق بر سید الشهدا بسیار قوی محقق میشه. هر کی امام حسینی تر متواضع تر، هر کی امام حسینی تر امام زمانی تر، هر کی بیشتر اهل خدمت به سید الشهدا است، بیشتر اهل تسلیم اهل بیت میشه، بیشتر به حق میرسه. خب این مطلب ان شاء الله فردا ادامه حدیث مسمع کردین را خواهیم خواند. حدیث مهمیه، بعد ان شاء الله حتما سعی کنیم حداقل یک دور بخونیم. خداوند تبارک و تعالی این حرف ها رو از زبان ما وارد قلب ما بفرما، انشاءالله این ها رو مورد اعتقاد و باور و یقین ما قرار بده، این حرف ها رو حجت بر علیه ما قرار ندهد انشاءالله. اون وله ما شیفتگی ما نسبت به امام حسین رو روزافزون بفرماید، به برکت تقویم ثواب صلوات به وجود مقدس حضرت بقیت الله و العظم جلال الله تعالی تعالی شریف.